أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه رو در این مقام مبسوطاً ذکر کردیم و نظر مبارک ایشون این بود که هیچ فرقی بین امارات و اصول از جهت عدم اعتبار اصل مثبت وجود نداره، کما اینکه مثبتات امارات حجت نیست، کما اینکه مثبتات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، اینجا رسیدیم. اللهم اجعلنی اصول بک عند الضروره و اسألک عند الحاجه و اتضرع الیک عند المسکنه. امام صلوات الله و سلامه علیه در مقام بیان این هستند که وقتی که ما میخوایم درخواست کنیم از خداوند متعال، روی این معنا تأکید کنیم که خدایا مرا جوری قرار بده که اصولو به که این در ضروره راه به تو داشته باشم، همون جور که عرض کردیم، و اسألو که این در حاجه. خود این معنا اسألو که این در حاجه که من در وقت حاجت سراغ تو بیام، این موضوعیت داره. من عبدم، اولا به من این آگاهی رو اینقدر عنایت بفرما که این رو بفهمم من عبد که از غیر تو کاری بر نمیاد، این رو بفهمم و اصلا رو که عند الحاجه. خب عبد همه وجودش احتیاجه، عبدون مملوکون لا یقدر علی شیء. انسان وقتی به دنیا میاد، حتی قبل از به دنیا آمدنش، وقتی در عالم رحم قرار داره، خب خیلی آسیب پذیره. اینکه حفظ بشه، سلامت به دنیا بیاد، نقصی در این رحم وارد نشه، در این جنین وارد نشه، بعد طفله، این طفل تا بزرگ بشه، ممیز بشه، خیلی مراحل باید طی بکنه، این همش احتیاجه، همش احتیاجه. تازه به حالت تمیز رسید، به حالت بلوغ رسید، خب احتیاجاتش به مراتب بیشتر میشه و تا اون لحظه‌ای که در این دنیا نفس میکشه، این عبد محتاجه. یعنی این نفسی که انسان پایین میده، این که بر بیاد دوباره برگرده، که به قول سعدی میگه هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. خب همش احتیاجه، من نیاز دارم به تو، اما این نیاز رو حس کنم. مشکل ما این است، مشکل عبد اینه که غفلت میکنه از این نیاز. گاهی از اوقات غرور میگیردش، به خودش متکی میشه، میگه من میتوانم. باید البته انسان عزت نفس داشته باشه، باید انسان به اصطلاح به خودش معتقد باشه، اما این اعتقاد، اعتقاد طولیه، نه اعتقاد عرضی. یعنی در پناه خدا، با توکل به خدا، من میرم جلو، کارو انجام میدم و موفق میشم، این خیلی خوبه. اما این که نه، در مقابل خدا من میتوانم، این به اصطلاح سعی و تلاش بیهوده است. لیس للانسان الا ما سعا، اما در سایه توکل، در سایه توکل به خدا. مثل پسر نوح، وقتی نوح بهش گفت که بیا، خب پدر دیگه، پدر علیه حال علاقه پدری رو داره، حالا نوح هم باشه، پسر هم پسر نوح باشه، کافر شده باشه، اما علاقه پدری، این عاطفه چیزیست که خود خداوند در وجود انسان گذاشته. عاطفه داره. گفت بیا ببین این آب سیل دریاست، غرق میشی، راه چاره ای نداری. هر چی بهش اصرار کرد این پدر گفت نه. چرا؟ خب این جبل بود در مقابلش، این کوه رو تا دامن کوه آب گرفته بود، اما بالای کوه آزاد بود از آب. این پسر فکرش این بود که من شنا که بلدم، دارم هم شنا میکنم، خودم رو میرسانم به این دامنه و میرم بالا، از این آب بسون میمانم. هرچی گفت نوح که بیا در پناه خدا قرار بگیر، گفت نمیخوام، من احتیاج ندارم، من میرم اینجا خود نجات پیدا میکنم. خب کشتی بود، نوح هم بود، اما آب بالا آمد، آب از قله هم گذشت و غرق شد و غرق شد. و اسألو که اندل حاجه، من احتیاج به تو رو، نیاز به تو رو، این که تمام وجود من نیاز به تو هست، این رو حس کنم. این رو افرادی که بیشتر به اصطلاح در عمق وجود انسان فرو میرن، در عمق کائنات فرو میرن، یعنی آدم های ملا، حالا فرق نمی کنه که این اوضاع احوال بدن رو بهتر متوجه باشن، اوضاع احوال کیهان رو بهتر متوجه باشن، اینا این نیاز رو بیشتر میبینن، بیشتر احساس میکنن. یعنی تمام این عالم مرهون توجه آن به آن و عنایت آن به آن خداوند باید باشه. ما الان نگاه میکنیم در کیهان شب و روز پدید میان، این خورشید، زمین، منظومه شمسی هستن، اما توجه نداریم که اینا در یک فضایی قرار گرفتن، یک فضای، حالا ما میگیم غیر انتها، اما انتها داره، ما نمیداریم، اما اینا جوری که قرار گرفتن معلقم قرار گرفتن. این زمین کره است، این وسط واقع شده، این کره که اینجا واقع شده چجوری حفظ میشه؟ چجوری حفظ میشه؟ این جاذبه های متعدد اطراف، از جاذبه کهکشان گرفته، از جاذبه خورشید گرفته، از جاذبه ستاره های اطراف گرفته، این زمین ما رو در این نقطه نگه داشته. ولذا گاهی از اوقات یه زلزله های شدید که خیلی شدید میاد، زمین تکان میخوره، نمیدونم دقت کردید، میگن که این حرکت زمین به دور خورشید یک دهم ثانیه تغییر کرد، یعنی این مدار و حرکت و زمان حرکتی که داره یک دهم ثانیه تغییر کرد. یک دهم ثانیه تغییر کرد، اگر این یک دهم ثانیه بشه 10 دقیقه، اگر بشه 1 ساعت، اگر بشه 10 ساعت، تمام این نظم موجود به هم میخوره، تمام به هم میخوره. اگر از خارج این منظومه یک جسمی بیاد، یک کره بیاد که این عبوریه، اما تصادمی داشته باشه با یکی از این کرات، این نظم و این قرار گرفتن و این قرب و بعد به هم میخوره، اعتدال هوا به هم میخوره، همه چیز به هم میخوره. این وضعی که ما در کیهان واقع شدیم، تازه این زمین ما جزئی از اون کیهان بزرگه، اون کیهان بزرگ گاهی از اوقات عقل انسان متحیر میشه، این کوچکی انسان رو هم نشون میده، نیاز این ابر رو نشون میده. زمین ما، خب زمین ما خیلی بزرگه، یه مترشو که بخواید تو قم شما بخرید متری 10,000 تومان، 100,000 تومان، اینجوریه دیگه، بله داریم بالا میلیون، بله قول شما میلیون، این حرفا نیست. و یک مترش، خب این گوشه قمه، این قم تو ایران چقدر مثلا کوچکه. بعد شما خود کره زمین رو حساب بکنید، کره زمین این عرض و طولی که داره، از کره زمین بگذاریم بریم تو منظومه شمسی، منظومه شمسی رو حساب بکنید، خود منظومه شمسی داخل کهکشانی واقع شده که بهش میگن کهکشان راه شیری، و مثل منظومه ما میلیون ها منظومه این کهکشان داره، یا میلیارد ها میگن دیگه، چون اطلاع نداریم، هی میبینیم هست، هی میبینیم هست. این کهکشان ماست تازه، و مثل کهکشان ما میلیاردها کهکشان در این عالم شناخته شدن، یعنی به قول معروف با این اسباب و لوازم الکترونی که الان تلسکوپ های الکترونی هست یه عرض و طولی رو در یه حدی میبینن، میلیاردها کهکشان وجود داره. خب ما چی هست؟ زمین ما چی هست؟ اصلا این وسط چی هست که به حساب بیاد؟ ما در بین افراد جمعیت کره زمین چقدر ارزش داریم؟ من یک نفر مقابل 8 میلیارد 7 میلیارد چقدر جمعیت کره زمین به حساب نمیام. خب شما حساب بکنید، یک منظومه مقابل میلیاردها منظومه، یک کهکشان مقابل میلیاردها کهکشان، به حساب نمیاد. اون وقت من انسان چی هستم این وسط؟ نظمی که داره اونا رو میچرخونه، یک لحظه این نظم اگر به هم بخوره جا به جا بشه، چون که پیش میاد کراتی میسوزن از بین میرن، از به چیز به قول اونها میگن در اون وادی ظلمت چیه تاریکی سقوط میکنن، از بین میرن، انرژیشون تمام میشه، کما این که این منظومه ما هم روزی انرژیش تمام میشه، از شمس و کبرت و از نجومون کدرت، همه اینا رو داریم. این انسان چیه؟ هر لحظه‌ای که من دوام میارم، این فقط نفسی نیست که بره و بیاد که جناب سعدی دیده، هر لحظه‌ای که من دوام بیارم در این منظومه تکوین هزاران شکر داره که اتفاقی نیفتاده که من هستم و دارم ادامه میدم. همین معنا رو داخل بدن خودمون داریم، داخل بدن خودمون گاهی از اوقات اتفاق میفته، این نظمی که تقسیم سلولی داره در بدن ما، این تقسیم سلولی در یک نقطه از بدن به هم بخوره، یعنی این سلول که باید مثلا در 10 دقیقه تقسیم به 2 تا بشه، این شروع میکنه در 1/10 ثانیه تقسیم به 2 تا شدن، جهش پیدا میکنه، اینو بهش میگن سرطان، ایجاد تومور میکنه. این گاهی از اوقات تومورهایی به وجود میاد که یک ماه به انسان مهلت نمیده، یعنی ما دیدیم این افراد رو سلامت بوده، چک کرده همه وجودش سلامت، یک ماه بعد زیر خاک بوده، یک ماه بعد زیر خاک بوده. این جهش، من که نمیدونم در بدن من چه اتفاقی داره میفته، این خون گردش داره، یک مویرکی یک جایی گرفتگی پیدا میکنه در داخل مغز، یک سمت مغز این کره مغز از کار میافته، از کار که افتاد بنده فلج میشه میافته، در قلب سکته قلبی ایجاد میکنه. گاهی از اوقات خیلی چیزای ناشناخته، این نفسش متوقف شده، خیلی از اوقات هم ناشناخته است، میتونیم علوم پزشکی هم ناقص علایه ها. ما هر لحظه‌ای که میگذره نیازیم، احتیاجیم، ولذا و اسألک عند الحاجه یعنی دائم، یعنی حاجت مطلقیم، عبد یعنی حاجت مطلق، عبد یعنی وجود وابسته، عبد یعنی وجود آویخته، وجود آویخته یعنی اون وجود پشتیبان همیشه باید این رو داشته باشه. اگر این بندی که بسته شده، من این بندی بستم به این دانه برنج یا دانه گندم، اینو نگرش داشتم، این وجود آویخته است، وجود آویخته تکوینی، خب یک لحظه این بند پاره بشه من رهاش بکنم، این چیه؟ سقوط میکنه. عبد اینه، ما اینیم، وجود آویخته، وجود وابسته، در همه چیزمون وابسته هستیم، در تکوین وابسته هستیم، در بدن هیچی در اختیار ما نیست. لا یقدر موتن ولا حیاتن ولا نشورا، نه حیات دستمونه، نه مرگ دستمونه، نه برانگیختن بعدی دستمونه. این و تازه اون چشم ما که میخواد ببینه یه نگاه محدودی داره، این چشم ما فقط پیش پای خودش رو میبینه. این همه ما جون کردیم با این تلسکوپ های عرض نوری که حالا اینجور که میگن با سرعت نور میتوانه سیر بکنه یا چه بکنه، پیش بره ببینه، تازه اینها علارغم تلاش شبانه روزی یه گوشه این عالم رو دیدن، نتونستن این عالم مزبود، این عرض و طول عالم کجاست، چیه. خب حتی نگاه من این کنجکاوی من قابل ارضا نیست، نگاه من نگاه محدوده، اصلا نمیتونم ببینم کجا هستم، من نمیتونم ببینم در چه وضعیتی هستم. اینجا توالد و تناسل صورت میگیره، تعداد کروموزوم ها در سلول به اصطلاح یک ذره این بر اون بر میشه، بچه به دنیا میاد، مرده به دنیا میاد، ناقص به دنیا میاد، معلول به دنیا. دست من نیست، نمیتوانم کنترل کنم، کنترلی نه رو زندگی خودم دارم نه رو زندگی دیگرانی که وابسته منم، بچه منم، من نیست. کنترل رو کیهان هم که ندارم، همه وجود انسان وابستگیست، احتیاجه. در این احتیاج فقط یک چیز هست، اون وقت یک کسی که آگاهه و شعور داره میاد در احتیاج، در وقت ضرورت به یه آدم بیچارهی مثل خودش پناه میبره. خب اونی که تو بهش پناه میبری ممکنه بیچاره تر از تو باشه، او هم مثل توه، او چی دستشی که میخوای به او پناه ببری؟ اینجا پناه رو انسان باید به اون وجود مطلق، به اون کمال مطلق، اون وجودی که حیثیت عدمی در اون راه نداره، احتیاج حیثیت عدمی است، عدم در اون راه نداره، احتیاج در اون راه نداره، جهل در اون راه نداره، نسبت به اون پناه ببر. چجور ماها به قول اون آقا گفته بود که تو حوضه بودن، از بزرگان نجف نقل میکردن، میگفت یک کسی از این قوم و خویشامون تعلیم ما طلبه شدیم، آمده بود به نجف، خیلی خلاصه ما رو سرکوفت میزد که این حالا طلبه شدی، حالا از کجا میخوای بخوری، چی داری، نگاه به حجره کردی، تیچی نداری ما فلان، هی گفتم حالا درس بخونیم، بالاخره خدا بزرگی و فلان، هیچ به اصطلاح باورش نمیشد. چند روز که آخر دیدیم بله میکنه، گفتم یک کسی واقعش اینه، نخواستم بهت بگم، یک کسی رو من گیر آوردن، این متعهد شده خرج منو بده، مثلا اون وقت مای 5 دینار این به من بده، یه یهودیه این من دیدمش، خلاصه با هم قراری گذاشتیم، قرار شده مای 5 دینار به من بده، من زندگیم بچرخه. گفت ها حالا خیالم راحت شد، عیب نداره حالا درس تو بخون. گفت وقتی چیز شد بهش گفتم، گفتم من 3 روزه دارم به تو میگم خدا، من آمدم سرباز این بساط شدم در خانه خدا، من آمدم برای امام زمان کار کنم و پناهنده به خدا شدم، خود خدا هم متکفل منه. تو باور نکردی، تا گفتم یه یهودی مای 5 دینار به من میده خیالت راحت شد؟ ما اینیم تا احساس میکنیم به قول امروزی ها یه اسپانسری، یه پشتیبانی، یه چیزی داریم، دلمون قرص میشه. کجا این دل قرصی اساس داره؟ خود اون اسپانسر، خود اون پشتیبان، او هم پاش رو هوا بنده، مگه حساب داره این عالم؟ ولذا این پیوند رو با جایی ببند که قابل اتکا باشه. آدم پا وقتی میخواد بگذاره در پرتگاه، دید از کوه بالا رفتید، وقتی پا آدم میخواد بگذاره بالا بره دقت میکنه که این سنگی که زیر پاشه سست نباشه، محکم باشه، پا میگذاره میره بالا. خب اینو در زندگی هم ببینیم، کجا پا میگذاریم؟ امام صلوات الله و سلامه علیه میفرماین اسأل و که، این که اینجا موضوعیت داره، سؤال از تو نه از غیر تو. این عرضمون و فرمایشات وجود مقدس آقا امام سجاد. اما برگردیم به بحثمون، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا قائل شدن که مثبتات اماره هم مثل مثبتات اصول میمانه، هیچ فرقی نمی کنه، حجت نیست. بعد ایشان میفرمایند که اینی هم که ما میگیم مطلقه، حالا یه استثنایی میارن براش، مثبتا در هر دو مقام چه اماره چه اصول عملیه حجت نیست. مثالی هم باز میزنم، ظن تشخیص قبله در کلمات شیخ داشتیم، در تشخیص قبله ظن پیدا کردیم، اصلا اماره بود، ظن پیدا کردیم به قبله تشخیص دادیم. خب اینجا اگر ظن به تشخیص قبله از امارات معتبره باشه، حالا اونجا روایاتی داریم و بحثی داریم در باب تشخیص قبله، ایشون میفرمایند اگر این لازمش دخول وقت بود، لازمش که دخول وقت باشه، نمیدونم اونجا در بیان شیخ عرض کردیم یا نه، این لازمه به این حسابه که ما وقتی زوال و دخول وقت رو به اصطلاح ادراک میکنیم، این خورشید باید از وسط و رأس رد شده باشه دیگه، از وسط و رأس عبور میکنه. بنابر اماره ای که جانب قبله سمت به اصطلاح وسط و رأس هست، اون جانبی که خورشید کنارش حرکت میکنه، این میشه لازم. اونجا یه اماراتی در باب قبله در شرح لومه هم هست، اونجا ذکر کردن، بعدن حالا در تشخیص قبله در درسهای بعدی مفصل تر ذکر میشه. این ملازمه از این بابه که گاهی از اوقات، یعنی یکی از امارات اگر قبول بکنیم نسبت به این وسط و رأس که خورشید وسط آسمان واقع میشه، وقتی وسط آسمان واقع شد بالای سر منه، روبروی من میتوانه قبله باشه، بین شرق و غرب روبروی من میتونه قبله باشه. اما رئیس حالا اگر ما آمدیم گفتیم در اینجا من ظن به تشخیص قبله پیدا کردم، درست شد؟ ظن به تشخیص قبله از این باب که آمدم خورشید رو بالای سر خودم حس میکنم، نگاه میکنم واقع شده، قبله رو تشخیص دادم. خب این قبله که تشخیص دادم لازمش این است که این خورشید به وسط و رأس رسیده باشه و عبور کنه. عبور که کنه وقتم داخل میشه دیگه. خب این لازمه، لازم میشه در اینجا. یعنی ظن به تشخیص قبله اگر پیدا کردم، لازمش این است که وقت نماز هم داخل شده. ایشون میفرمان این دخول وقت نماز این مثبته در اینجا، ولو ظن به تشخیص قبله، ظن در تشخیص قبله اماره است، اما این لازم میشه و این لازم حجت نیست، ولذا اثبات دخول وقت رو نمی کنه، کما اینکه در بحث قبله و در بحث صلات هم گفتی. حالا رفت به اینجا خب لازمه نجس نیست، طبق نظر ایشون نجس نیست. خب نجس خیلی خوب، من چی میشه؟ شما داری سوال از من، آقای خوی داری جواب میده، میگه لوازم امارات حجت نیست. حالا شما تکثیر امثله کنید، فایده چیه؟ میگم لازمه دیگه، اگر لازمه ایشون میگه حجت نیست، لازم اماره حجت نیست. ببینید شما میخواید اشکال اگر میخواید بکنید، این که اینجا پس چجوری میشه، خب بشه هر چی میخواد بشه. کسی است داره مبنا اختیار میکنه اینجا، کسی هم که خربوزه میخوره پا لرزش میشینه. وقتی میگه اماره لوازمش حجت نیست، یعنی هیچ کجا حجت نیست، این داره میگه خودش. توجه بفرمایید. بعد ایشان میفرمایند که فقط در یک جا، یک نکته رو ایشونه، یک جا مثبتات اماره حجته، قائل به اعتبارش میشیم، اونم در باب اخباره، در باب اخبار، اخبار و ما فی حکم الاخبار. ایشون میفرماید که مثل اقرار، اونم اخبار دیگه، مثل بینه یا مثل خبر عادل مثبتاتش حجته، اما نه رو قاعده. قاعده خودمون رو خراب نمی کنیم، قاعده ما سر جاش هست، مثبتات امارات حجت نیست، اما اینا رو که آمدن حجت کردن لقیام سیره، سیره اگر دلیل باشه، توجه فرمودید، اگر دلیل باشه. حالا سیره‌ای که ما میگیم سیره متشرعه مثلا باید باشه دیگه، سیره متشرعه بعد کاشفه باشه، از ادله کاشفه است، او جای بحث جدا. اگر در اینجا، حالا اگر نیست، آقای خوی میفرمایند سیره قائم شده بر اعتبار مثبتات امارات، منتها افرادی که اهل دقتن توجه داشته باشند، اینجا این مثبتات که حجت شده نه از باب دلیل اماره و اعتبار دلیل اماره است، بلکه به اعتبار خود سیره است. یعنی خود ملزوم رو دلیل اماره ثابت میکنه، اما لازم رو چی ثابت میکنه؟ دلیل سیره. سیره باید ثابت بکنه. حالا این فرمایش ایشونه تا اینجا. اینم میفرمایند هازا مختصون به باب الاخبار و ما یسلق علیه عنوان الحکایه. در هر جا که حکایت باشه، اقرار باشه، بیانه باشه، خبر باشه، اونم به این دلیل که قامت سیره علی اعتبار المثبت، سیره قائم شده. خب اینجا البته این فرمایش ایشون تا اینجا تمام شد. اینجا من عرض می‌کنم اینجا سیره‌ای که ایشون می‌فرمایند این سیره عقلایی نیست، بلکه باید سیره متشرعه باشه. سیره متشرعه باید سیره باشه، سیره متصله باشه به عصر معصوم و کاشف از عمل معصوم باشه. خود مرحوم آقای خویی در این سیره ها و ادله کاشفه در همش حرف دارد، هم در اجماعشون حرف داره که از ادله کاشفه است، هم در سیره شهرت رو هم هاکزا ایشون اصلا قبول ندارن. ولذا حالا مبنایی با ایشون چه کنیم؟ اینجا اونی که ایشون میخوان در اینجا بفرمایند شما باید دفاع کنیم. وقتی فرمایش ایشون داریم مطرح میکنیم، ایشون نظرشون این است که این که به مثبتات اماره در باب حکایت و خبر عمل بکنن، این بین همه اعلام بوده، یعنی کل اعلام آمدن و عمل کردن. این سیره‌ای که ایشون میخواد بفرماید بیشتر به سیره فقها میخوره، نه سیره متشرعه، چون متشرعه خیلی ابتلاعی ندارن در این جور موارد که لازم ببینن و امثال اینها، بیشتر سیره فقها و سیره اهل علم. حالا این نظر چقدر برد داره؟ این فرمایش آقای خود تا اینجا. حالا بفرمایید شما. بله بله احسن، تو کاملا درست. ببینید به این نکته‌ای که عرض کردم برای جواب شما بود. قبل ببینید ایشون فرمایششون چیه، نه اینکه در اینجا استثناءً در باب خبر و حکایت مثبت حجت است به مقتضای ادله اعتبار اماره، اینو نمیخوام بگم. ادله اعتبار اماره فقط میاد ملزوم رو حجت میکنه، نه لازم. اون حرفایی هم که زدیم وقتی حکایت در اینجا هست، حکایت امر قصدی است، متقبل به قصد، و اگر لازمی داره لازم اخص، لازم بالمعنى الاخص باید باشه و مورد قصد، همون سر جای خودشه. اما ایشون یه ادعا دارن، حالا ادعا عبارت از این است که در خصوص حکایت و خبر سیره قائم شده بر اعتبار مثبتات، بر اعتبار لوازم. یعنی حجیت رو این لازم نه از دلیل اعتبار اماره بلکه از سیره میگیره، یعنی دلیل جدایی، دلیل جدایی اینجا قائم شده بر اعتبارش. بله خیلی خوب باشه، بسیار خوب. بله 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 بله. حالا ایشون نظر مبارکشون این است که اینجا یک دلیل تعبدی محض ما در بیاریم، یعنی سیره کاشفی باشه که اینجا تعبد کردن که این لازم، منتها این برخلاف قاعده است، قاعده اونه. حالا اجازه فرمایید، بسیار خوب فرمایش شما. این فرمایش ایشون تا اینجا این مطلب. حالا یک نقطه‌ای که ایشون دارن که ما می‌خواستیم، حالا وقتم داره می‌گذره، مرحوم آقای خویی فرمودن که ما استصحاب رو اماره می‌دونیم، استصحاب رو اماره می‌دونیم. حالا چرا و اینا این بمانه. وقتی استصحاب رو اماره می‌دونیم، خب با اصول عملیه‌ام که فرق نگذاشتیم بین امارات و اصول، چون دیگران فرق می‌ذارن میگن مثبتات امارات حجت، ما گفتیم مثبتات امارات هم حجت نیست مثل اصول. فرق بین استصحاب و امارات دیگه چیه؟ ایشون می‌فرمایند ها اینو خیال نکنید که ما که میگیم استصحاب از اماراته با امارات دیگه در عرض هم واقع میشن یا معارضه میکنن با هم، نه. ما بعدن، اینم جاش اینجا نیست، بعدن ما یه بحثی داریم وقتی تنبیهات رو طی کردیم، یک بحثی داریم و اون نسبت سنجی بین امارات و اصول عملیه و بعد نسبت سنجی بین استصحاب و سایر امور عملیه نسبت سنجی میکنیم. ایشون میفرماید ما اونجا گفتیم که استصحاب نسبت به امارات دیگه محکوم واقع میشه، یعنی امارات دیگه در جای استصحاب داشته باشیم خبر ثقه هم داشته باشیم، استصحاب محکوم خبر ثقه واقع میشه. چرا؟ برای اینکه در استصحاب شما شک در مستصحب داره دیگه باقی هست یا نه، استصحاب میکنید ابقا میکنید. اماره یک دلیل تعبدی که ایشون اتفاقا در اینجا همون نظر نائینی رو تکرار میکنن که علمون و اون روایتی که العارف و به احکامنا این رو ذکر میکنن، اماره علم تعبدی قرار گرفته، شارع آمده به عنوان علم تعبد کرده. وقتی به عنوان علم تعبد کرد شک شما رو بر میداره، شما اگر اماره داشتی دیگه شاک نیستی، موضوع استصحاب شکه، شکه در بقای متیقن سابق دارید که آیا متیقن ما هست یا نیست. اگر اماره قائم شد بر وجود متیقن الان دیگه شکی در کار نیست که شما استصحاب جاری کنید، یا اگر اماره قائم شد بر عدم وجود متیقن الان دیگه شکی نیست، ولذا شک رو بر میداره، حاکم میشه و از باب حکومت سایر امارات بر استصحاب مقدمه. اما استصحاب خودش هم اماره است که ایشون میفرمایند کما اینکه ما میبینیم در جاهایی مثلا بیانه مقدم بر یده، که اینو عرض کردیم حکم حاکم مقدم بر بیانه است، اقرار مقدم بر حکم حاکمه و هکذا. بعد ایشون میفرمایند که البته توضیحی هم دارن که شارع در اینجا با اماره تعبدن شک را بر می دارد و خود تعبیری هم که اینجا دارن که حالا قبلش یه قدی با شبه ذکر می کردن، فَإِنَّهُ بَعْدَ كَوْنِ الْأَمَارَةِ عِلْمًا تَعَبُّدِيًا لما فی تعبیر الائمه علیهم السلام امن قامت عنده الاماره بالعارف والفقیه والعالم لا یبقى موضوع لاصل من الاصول شرعیت تعبدن. نه تنها استصحاب نسبت به اماره همینجوره، بلکه اصول شرعیه دیگر مثل اصالت الاحتیاط، اصالت التخییر، همه اونها هم همینجوره، براءت، همه اینا همینجوره. بعد ایشون میفرمایند پس نسبت بین اماره و استصحاب نسبت حکومته، اما بعد ایشون عنوان میفرمایند که نسبت بین اماره و اصول عقلیه، اصول عملیه عقلیه وروده، چون در اونجا موضوع رو به برکت تعبد برمیداره. البته توضیحی هم دارن که حالا ما ذکر کردیم که عنوان میفرمایند موضوع براءت عقلیه عدم البیانه، اماره بیان میشه، یا موضوع احتیاط عقلی احتمال عقابه، اماره میاد احتمال عقاب رو نفی میکنه، یا موضوع تخییر عدم رجحانه، اماره میاد رجحان درست میکنه. بنابراین این اشکالی در این عرض فرمایش ایشون ایجاد نمیکنه. این یک ملاحظه مرحوم آقای خویی نسبت به کلام آخوند و شیخ. سه تا ملاحظه از ایشون داریم. ملاحظه دومی که دارن که بحث خواهیم کرد عبارت از این است که مرحوم شیخ وارد شد، آخوند در این مقوله وارد نشد. مرحوم شیخ فرمود صاحب فصول آمده حرفی زده که اما به اصطلاح لوازم اصل و لوازم استصحاب، مثبتات استصحاب حجت نیست، حجت نیست به مقتضای ادله اعتبار استصحاب، چون مقتضی نداره، مقتضی اعتبار نداره. بعد صاحب فصول فرموده اگر مقتضی داشته باشه تعارض لازم میاد بین استصحاب عدم ملزوم و عدم لازم. این تعارض رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه برامون حل کردن، گفتن نه، اینجا استصحاب عدم ملزوم حاکم است بر استصحاب عدم لازم. ایشون به فرمایش شیخ اشکال دارن، میفرمایند فرمایش شیخ اطلاقش تمام نیست، اینجا صوری داره، در بعضی از این صور این تعارض لازم میاد بین الاستصحابین، در بعضی از صور لازم نمیاد. این رو انشاءالله بعد درس میکنیم. السلام علیکم.